سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره موضوع معاد شناسی این هفته اختصاص به بحث جهنم داره و در بحث جهنم هم موضوع ظلم رو پیگیری می کردیم. در بحث ظلم چند روایت رو خدمت عزیزان عرض کردیم. امروز یک موضوع خیلی مهم هست در ظلم که موضوع حق و ناسی است، بحث ریاست طلبی هست. اول از این در مورد خود ریاست طلبی و علو در روایت داریم که من طلب ریاست هلک. آدمی که به دنبال ریاست هست و ذاتاً ریاست رو دوست داره او هلاک میشه و قرآن کریم هم بحث علو رو مطرح میفرماید. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما آخرت رو یعنی بهشت رو قرار دادیم برای کسایی که توی زمین نیت علو ندارن. نمیگه لایعلون، میگه یوریدون علوون، لا یوریدون علوون، اراده علو هم ندارن، یعنی تو روحشون نمیخواد از کسی برتر باشن. مثلا تو خونه است دوست داره از زنش برتر باشه، دوست داره همه ازش حساب ببرن، یا زن هست زن سالاری دوست داره. این اراده علو خیلی خطرناکه. گاهی وقتا مثلا اراده علو به این هستش که یه لباسی بپوشم که سرتر باشه، یه عروسی بگیرم سرتر باشه، یه ماشینی بخرم که از ماشین بقیه همکارام سرتر باشه. همینطور روحیش این هست، یه چادری بپوشم، یه کت‌شلواری بپوشم، یه عینکی بزنم، یه کفشی داشته باشم، یه انگشتری داشته باشم. همین مقدار علو انسان رو هلاک میکنه و محروم میکنه از سعادت. این روحیه خیلی خطرناکیه. حالا بعضی ها مثلا میخوان توی فامیل علو داشته باشن، بعضی میخوان توی مجموعه همیشه گل سرسبد باشن، بالاتر از بقیه هستن، بالاتر از بقیه خودشون رو میبینن. این علو یعنی برتری، بالاتر بودن. قرآن میگه اگه کسی تو روحش هم این روحیه وجود داشته باشه اهل بهش نیست. دقت کنید، تلک دار الاخره، این خانه آخرت رو نجعلها قرارش دادیم للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. نه اراده علو در زمین داره نه میخواد فساد بکنه. کسی که این دو اراده رو داره، یکی برتری جویی و یکی فساد، مثلا بین دو نفر رو به هم بزنه، بین خانواده رو به هم بزنه به خاطر مطامع خودش، بره اسرار یک کسی رو فاش بکنه، اینا خطرناکن. اینا باعث میشه انسان از سرای آخرت، سرای بهشت خودش رو انسان محروم بکنه. پس خدا رحمت کنه امام سلام الله علیه، به همین مقدار که انسان مثلا بخواد امام جماعت باشه یه جا، چند تا طلبه باشن مثلا، یا توی یه جایی چند نفر باشن، بگه من برم وایستم جلوتر، یا حق منه که من جلوتر باش بیستم. همین مقدار که انسان تو روحش احساس کنه که بالاتر از بقیه است. به سید الشهدا علیه السلام عرض کردن که آقا ادب چیه؟ فرمود ادب یعنی که وقتی به هر کسی میرسی او رو برای خودت برتری نسبت به او ندانی و او رو بالاتر از خودت بدونی. آدمی که انقدر خودشیفته است که فکر میکنه با بقیه فرق میکنه و باید بالاتر باشه و باید خاص‌تر باشه، این بی‌ادبه، این وحشیه، این متجاوز هست. وقتی به محض اینکه این اومد تو روحت که با بقیه فرق داری، به خودت حق میده که امتیاز بالاتری داشته باشه، همین، و این کارو خراب میکنه و این مصیبت درست میکنه. وجود مقدس امام رضا علیه السلام وقتی میخواست غذا بخوره توی منزل، تا حتی اون مسئول استبلش نمیومد پای سفره، غذا رو شروع نمیکرد. و بعد فهمون اگر من یه موقعی دارم شما رو صدا میکنم، کاری باهاتون دارم، غذا داشتید میخوردید، فکر نکنید که باید پاشید بیاید اینجا دنبال کار منو ها، غذاتون رو بخورید نیایید، سر غذا بلند نشید وقتی من صداتون کردم بدوید بیاید چون من صداتون کردم. ببینید این خیلی مهمه که انسان در برخورد با دیگران ادب داشته باشه. فکر نکنه توی منزل هست باید بشینه لنگش رو بندازه رو لنگش، به همه هی ارد بده و دستور بده که نمیدونم برای من میوه بیارید، آب بیارید، نمیدونم این کارو بکنید، اون کارو بکنید. مستحق ترین افراد برای اینکه بخوام به دیگران خدمت کنن اونی هستش که اتفاقا از موقعیت بالاتری برخوردار هست. حضرت مسیح علیه السلام خواهش میکنه از اصحابش که به او یک اجازه بدن. اونا میگن چی هستش؟ میگه شما بعد اول من اجازه بدید، من یه خواهش میکنم. اون این هستش که اونا قبول میکنن، میخوام پاهای شما ها رو من امروز بشویم. پای تک تک اصحابش رو میشوه، میگه من این کار رو میکنم که این به عنوان سنت بمونه. مستحق‌ترین افراد برای تواضع و خدمت به مردم عالم هست. عالمی که در روحش حالا 4 سال درس خونده و حالا مورد احترام هست، فکر میکنه که همه باید به او احترام بذارن، همه باید کار او رو انجام بدن و دیگران رو به استخدام میگیره، این عالم مورد رضای خدا نیست، این عالم تربیت شده نیست. عالم تربیت شده عالمی است که برای خودش فضیلتی قائل نیست و اگر جایی مسافرتی، کاری، هر چی که هست مثل بقیه کار میکنه، مثل بقیه زحمت میکشه، امتیازی برای خودش نمیبینه و متواضع‌ترین افراد و خدمتگزارترین افراد باید باشه. حالا اینو خوب داشته باشین که هم من طلب ریاسه هلک، هم علو، اراده علو، نه خود علو، خود علو که خیلی وحشت نکنه، خدا نصیب نکنه، ولی اراده علو اگه کسی تو روحیش باشه که من دوست دارم برتر از بقیه باشم، دوست دارم دستور بدم، این خیلی خطرناکه. حالا خوب دقت کنید، میفهمد که باز از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد. ما رو تو موردا یکی دو تا روایت از هر کدوم میخونیم، ولی از سایر معصومین به خصوص وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام روایت متعددی تو این زمینه ها داریم. میفهمد که ان شئتم انبعتکم عن الاماره و ما هیه اولها ملامه، و ثانی ها ندامه و ثالثه ها عذاب و یوم القیامه الا من عدل. میایی میخواید به شما خبر بدم که امارت، امیر بودن، بزرگ بودن، این بزرگ به معنای همون امارت رو دارم عرض میکنم، رئیس بودن چی هستش؟ حالا شما نها کنید تو این کشور ما چقدر تلاش میکنن برن شورای شهر، برن نمیدونم مدیر بشن، بودن رئیس بشن، برن نماینده مجلس بشن، رئیس جمهور بشن. چقدر آدم ها تو این سازمان ها و نهاد ها برای ریاست تلاش میکنن و برای بیرون کردن دیگران تلاش میکنن، بریدن نون دیگران. خیلی وحشتناک است این روحیه. اولها ملامه، اولش این است احسان دچار ملامت میشه، همه ازش انتقاد میکنن، همه بهش اعتراض دارن. و ثانیها ندامه، وسطش پشیمونیه، و ثالثه ها عذاب و یوم القیامه، آخرش هم عذاب روز قیامت. ریاست اینه، ریاست اینه. حالا شما فکر کنید یک کسی الان تو 70 سالگی باز میخواد ریاست داشته باشه، میخواد رئیس جمهور باشه، باز اومده نماینده مجلس بشه، باز میخواد بره نمیدونم 10 تا ریاست دیگر هم بگیره، 10 تا داره 10 تا دیگر میخواد بگیره، این به ندامت هنوز نرسیده. یعنی با این که این همه فوش میخوره و انتقاد بهش میشه و اعتراض بهش میشه، این باز هنوز تشنه این ریاست و مقام و اینها هست. البته بعضی حقشونه، واقعا لیاقت دارن، لذا حضرت آخرش استثناء میکنه، الا من عدل، مگر کسی که عدالت داشته باشه. یعنی این مقام رو داره، ریاست رو داره و میپذیره، ولی برای خدا میپذیره، برای رضای خدا میپذیره، برای واقعا برای خدمت میپذیره. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار بهشتی رو. شهید مظلوم فرمود ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. اگر ما الان توی کار هستیم و تلاش داریم میکنیم که خدمت برای مردم، نه که ما دنبال یه ریاستی بگردیم، ما واقعا شیفته خدمت هستیم. لذا شما نگاه کنید اکثر بزرگانی که بعد از انقلاب اکثرشون از قم آمدن، آدم های گران قیمتی که از قم، از مراجع، مجتهدین بالا مقام کلام، بعضیشون جزو مراجع هستن، آمدن توی دستگاه خدمت در نظام جمهوری اسلامی، پس از سالها همه برگشتن سر درس و بحثاشون، عشقشون اونجا بود. من با چند تا از نماینده های امام و چند تا از نماینده های ولی فقیه صحبت کردم، گفتم ما برگشتیم سر عشقمون. حتی من تو اوج محبوبیت و ریاست یه موقعی با بعضیشون صحبت میگم، مثل مرحوم آیت الله حائری شیرازی که خب ما رفاقت و رفت و آمد داشتیم، یه موقع تو خونهشون من بهشون خدمتشون عرض کردم که دلتون برای قوم تنگ نشده؟ گفت الهی قربون آب شورش برم، با اون لهجه شیرینه در لهجه شیرازیش، گفت الهی قربون آب شورش. آخرم شما دیدی که ایشون چند سال قبل از فوتشون که دیگه نماینده ولی فقیه در شیراز نبودن، آمدن قوم همون کار درس و بحث خودشون رو ادامه دادن. هیچ چیز برای عالم، عالم راستین، شیرین تر از این نیست که برگرده سر درسش و بحثش و تحقیقاتش و مطالعاتش و اینها. خیلی ما دیدیم چون واقعا شیفته خدمت بودن، نه تشنه قدرت، دنبال این نبودن. ولی کسی که این می طلبه اینجوری، دنبال این هست، این خیلی خطرناکه. کسی که خودش می طلبه ریاست رو، تو وجودش این هست، این بسیار خطرناکه. لذا می فهمد الا من عدل. پس دقت کنید ریاست بسیاری از موادش خطرناکه. چرا میگه؟ چون و ثالثه ها عذاب و یوم القیامه، آخرش عذاب قیامت است. برای چی؟ برای ظلمایی که میشه، برای ظلمهایی که میشه. در رابطه با یکی از خلفا ذکر کردن که با پسرش قرار میذاره که هر کدوم زودتر مردن بیا به خواب اون دیگری و بگه که اون طرف چه خبره. خب این خلیفه میمیره، از دنیا میره، و پسرش حالا هی منتظر امروز بیاد، فردا بیاد، یه هفته دیگه بیاد، یه ماه دیگه بیاد، نه خبری نشد، یه سال دیگه، دو سال دیگه، نه ده سال بعد پسرش، بابا میاد تو خواب پسر بهش میگه که چه خبر؟ میگه بابا من از ظلمایی که به، چون زمان ائمه بوده، از ظلمایی که به ائمه کردن فعلا اصلا پرونده باز نشده اینجا. من این 10 سال فقط به خاطر پای یه اسب عذاب میکشیدم و درد سر داشتم. یه آدم نالایقی رو منصوب کرده بودم به عنوان شهردار، یه پلی درست کرده، پای یه اسب رفته بود اونجا شکسته و من الان گیرم. حالا شما اینو بذارید در مقابل ظلمایی که الان شما تو مسئولی میبینید که با مال مردم، با آبروی مردم، با زندگی مردم چیکار میکنن. شما تصور کنید مسئول مملکتی، مسئول دولتی اموال مردم رو، جنس مردم و خوراک مردم رو ببره تو صحرا. این نمونه شو که دیدید قاچاق کنن، انبار بکنن، احتکار بکنن تا ازش بهره برداری سیاسی بکنن، با زندگی مردم، با آب مردم، با برق مردم بازی بکنن. این چی میخواد بشه روز قیامت؟ چجوری میشه اینا؟ چقدر زندگی ها به طلاق و گرفتاری میشه؟ چقدر بچه ها پناهشون رو از دست میدن؟ با جان مردم گاهی وقتا بازی میکنه یه نفر بر ریاست طلبی خودش. چجوری میشه اصلا این؟ اون طرف چه خبره؟ برای پای یه اسب 10 سال معذب بوده، الان اینی که با اهداف حزبی سیاسی این جناهایی که جناح بازی میکنن فرقی هم نمیکنن که از ریاست طلبی و جناح بازی میکنه، با مصالح مملکت خودش، فقط برای مصالح حزب خودش، جناح خودش بازی میکنه. این ببین میخواد قیامت چه جواب بده؟ برای 4 سال که مثلا میخواد نماینده مجلس بشه یا بخواد تو رأس مقامی موقعیتی باشه، چه جوری میشه؟ میلیارد میلیارد دزدی ها و میلیارد میلیارد اختلاس ها و ایجاد سوء استفاده برای خیلی ها، و این چه جوری میتونه فردا جوابگو باشه؟ حالا این یه پای اسبه، با کشاورزی یک کشور بازی میکنن، با نان یک کشور بازی میکنن، برای پول جنس های آلوده وارد کشور میکنن، جنس های سرطانزا وارد میکنن. بد ببینید تو این شرکت ها، تو این مؤسساتی که با غذای مردم سر و کار دارن، چه بلایی سر مردم دارن میارن، چه موادی دارن استفاده میکنن، چقدر زنها رو عقیم کردن، چقدر جلوی قتل دیگه. قتل اینجوری نیست که کسی آدم بکشی، فقط این که نگذاری نسل به دنیا بیاد. این فردا میخواد چجوری جواب بده به خاطر مساله ریاست و حکومت خودش؟ یا توی شرکت یه موادی رو بیارن تزریق بکنن به این مرغا که کلی آدم رو عقیم بکنه، چقدر ناتوانی های جنسی ایجاد بکنه، چقدر مشکلات نسلی ایجاد بکنه. کم هم نیست. خدا حفظ بکنه علامه حسنزاده رو، خب خدا رو شکر ما هیچ کاره ای. خوش باله کسی که هیچ کاره است. خب روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من ظلم عباد الله کان الله خصم دون عباده، من یکون الله سبحانه خصمه یدهز حجته و یعذبه فی الدنیا و معاده. خب میفهمد که هر کس به بندگان خدا ظلم بکنه، چون فهمون الناس بندگان خدا عائله خدا هستن، هر کس به عائله خدا ظلم بکنه خدا خصمشه، دشمنشه. ناس ایال الله، ایال خدا هستن. شما به خانواده ی آدمی ظلم بکنید قطعا دشمن شما خواهد شد. خداوند میفرماید که اگر حضرت امیر میفرماید هر کسی بندگان خدا ظلم بکنه غیر از بندگان خدا، خود خدا هم دشمنش خواهد شد. یعنی یه خصمی داره و هر کسی خدا دشمنش بشه، هر کسی که خدا دشمنش بشه یده هز حجته، بهانه های او رو و دلائل او رو که در ظلم کرده همه رو باطل میکنه خدا، من رو باطل میکنه و چی؟ و او رو در دنیا و آخرت عذاب خواهد کرد. خیلی سخته. خب تو اصل خانوادگی علای چیزی که خیلی مرسوم است، ما زیاد تو مشاوره ها داریم، خوردن مهریه خانم ها، راحت آقایون زن ها رو تحت فشار قرار میدن که مهریه شون رو ببخشن، با فشار ابد اخلاقی سخت میگیرن، اذیت میکنن، بعد تا زن مجبور شه بره محضر مهریه ببخشه، یا اینکه نه دعوا را میندازن، درگیری را میندازن، مشکلات درست میکنن، بعد که زن جونش به لبش برسه، بعد میگه میخوای طلاقت بدم، بعد بری مهریه‌تو ببخش. اموالشون رو میرن به اسم دیگران میکنن که چیزی به همسرشون و فرزندانشون حتی نرسه. در ارث الان خیلی زیاد هست مراجعه میکنن، ساعت بس ارث میخوان ارث تقسیم بکنم، اینو یه نفر زیاده خواهی میکنه نسبت به بقیه، نسبت به خواهر برادرای بقیه، به خواهر برادر دیگه این کارو میکنه، حق خواهر برادر خودشون میخوره، حق مادر خودشون میخوره، پدر فوت کرده باشه میخواد بیشتر برداره، سهم بیشتری برداره، جعل سند میکنه. یا خیلی زیاد هست این مراجعاتی که الان ما داریم، موقعی توی مشاوره ها یا ما سوال میکنن سر ارث، مثلا چقدر مگه مثلا میخواید چیکار بکنید با این مالی که شما با ظلم میخواید به دست بیارید، اونم نسبت به خواهر برادر و خانواده خودت، این چی میشه؟ این میشه سرطان، این میشه مریضی، این میشه خسارت، این میشه درد و بلا. مال حرامی است که میخوری میدی به بچهای خودت، بچهات میشن دشمنت. نزدیکترین کسان که تو به خاطرشون داری ظلم میکنی و دزدی میکنی و سوء استفاده میکنی، همینا میشن دشمن تو، همینا عاطفه‌شون نسبت به تو از دست میدن، همینا هستن که منتظرن تو کی میمیری، کی زودتر میمیری تا اموال تو بالا بکشن. من یه آقای خودش برای من تعریف میکرد از نزدیکان ما، تو یکی از این شرکت ها کار میکرد، کارخونه بود، کارخونه خیلی بزرگ، حدود 3000 تا کارگر داشتین کارخانه. گفت رئیس کارخونه فوت کرد، زنگ زدن به من، منم اونجا کار میکردم، گفتش که در زدیم، گفتم بیاد بالا، رفتیم بالا منزلشون، دیدیم که همه نشستن، این میت هم این افتاده گوشه، گفتن اینو پولو بگیرید ببرید جای خودتون کار دفنش رو انجام بدید. گفتن خب شما پسراش نیستید، دختراش نیستید، چرا نمیاید تو شرکت بکنید؟ اون همه نمیتونیم بیایم، نمیتونیم بیام. گفت با یکیشون دیگه خیلی چیز شد، گفتم آخه مگه میشه شما بچه های این هستید؟ یعنی هیچ کس سر قبره نمیخواد بیاد؟ رئیس یه کارخونه. بعد میگفت یکیشون که راحت تر میتونه سر بزنه، گفت ما اگه از اینجا من تکون بخورم اموال رو بردن، همه رو وسایل خونه رو، همه مراقب هم بودن که کسی دزدی نکنه، ما خونه رو نمیتونیم ترک بکنیم. میام سرنوشت یه پدر با اون اموال به این بچه ها رو رسونده به کجا که گرگ این پدر شدن، گرگ این پدر شدن. گفت برید یه جا خودتون دفع کنید، ما کاری نداریم، هر دو دفعه های دفعه. گفت من رفتم پول دادن، چند تا کارگری پیدا کردم، آمبولانس گرفتیم بردیمش بهش زرا دفنش کردیم اومدیم. همین این ظلم، هی ما یه فوق نکنیم، فقط یه شاه باید نمیدونم یه کسی توی مقام ریاست جمهوری شلاق دستش میزن. ظلم همینه است که ما الان تو خانواده های هممون هم هست. ظلم این استش که تنبلی بکنی توی یادگیری مسائل همسرداری میشه ظلم، توی اجرایش میشه ظلم، توی تنبلی و بی‌حوصلگی داشته باشی تو یادگیری مسائل تربیت فرزندت میشه ظلم، تو اجراش تنبلی بکنی میشه ظلم. و واقعا ظلم اتفاق میفته، واقعا ظلم اتفاق میفته. بچه بزرگ میشه در حالی که 7 سال اول باید به شکل خاصی باش رفتار میکردید و نکردید، تو 7 سال دوم باید با شیوه خاصی باش رفتار میکردید و نشده، و تو 7 سال سوم باید به گونه دیگه رفتار میشده و نشده. حالا الان میاد اینجوری میکنیم بچه بی تربیت، اینا چرا اینجوریه؟ خب بالاخره کی باید اینو تربیت میکرده؟ بی تربیت داری به خودت میگی این حرفا رو. این بچه‌م چرا رفته نمیدونم دانشگاه اینجوری شده، چرا رفته نمیدونم سربازی اینجوری شده، چرا یه سفر رفته خارج اومده دیگه اصلا پدر و مادر و همه رو فحش میده، اصلا با کسی کار نداره، یاقی شده. اینکه یه شبه یاقی نمیشه که. این کوتاهی ها، این همینا که ما الان تنبلی توی یادگیری، بی تقوایی هست، گناه هست، این میشه ظلم. ظلم به خودت و ظلم به دیگران. وقتی تو یاد نمیگیری که چجوری باید باشی و چجوری باید رفتار بکنی، ظلم بی تقواییه. بعد حالا با همین بی تربیتی که انسان پیدا کرده نرفته خودش رو تربیت بکنه، ظلم بزرگی. حالا بخواد بره ازدواج بکنه، قطعا به زنش ظلم میکنه، قطعا به شوهرش ظلم میکنه، قطعا به خانواده همسرش ظلم میکنه. این که شاخ و دم نداره که، این ظلم اینجوری هستش. ظالم الناس یوم القیامت منکوب به ظلمه معذب محروب. اینم باز از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، بازم به محضر امیرالمومنین صلوات خط بفرمایید. اللهم صل الله علی محمد و آل محمد. خب میفهمد که کسی که ظلم میکنه مردم به واسطه ظلمش روز قیامت هم گرفتار معذبه و هم مورد خشم هست. هیهات، عجب جمله‌ای داره امیرالمومنین علیه السلام، هیهات ان ینجو و الظالم من عظیم من علیم عذاب الله و عظیم سطواته. هیهات یعنی دور است، هرگز این گونه نیست که ستمگر از عذاب دردناک خدا و کیفرهای سهمگین او نجات پیدا بکنه. این یه بشارت به مظلومین هستش، مظلومینی که تنبلی نکردن در مبارزه با ظالم، کوتاهی نکردن ولی حالا مورد ظلم قرار گرفتن. یه بشارته که شما بدون اون کسانی که به شما ظلم کردن قطعا مورد انتقام الهی قرار خواهند گرفت. و یکی از عذابهایی که ظالمین مورد انتقامش قرار میگیرن همین استش که باید بار گناههای مظلومی رو به دوش بکشن. روز قیامت این رو میارن و میگن تو در حق این ظلم کردی، وام ازدواجش رو خوردید، میخواست ازدواج بکنم. کم پیش میاد اینا الان وامایی که میخوام مردم بدن پر از ظلم، اذیت مردم، دوندگی مردم. آقا میتونی کار یه نفر را بندازی، را بنداز، نگو برو فردا بیا. همین که بگی برو فردا بیا، گاهی وقتا پرونده ها 10 سال طول میکشه. آن طرف میگه من شرکت میخوام بزنم، پول دارم، زمین دارم، سرمایه دارم، میخوام راه بندازم، یه مجوز میخوام به من بدن، 10 سال من دارم دوندگی میکنم، میخوام برای استقلال این کشور کار بکنم، میخوام تولید بکنم. کی این کارو داره میکنه؟ چجوری میشه یه آدم تصمیم میگیره 6 ماه بعد، 1 سال بعد؟ الان کم این اتفاقات تو نظام اداری ما. یه روزش شما به مردم بگو، یه روز دیر بیاد، 10 سال آخرت معطلی برای یه روزش، 10 سال. اون وقت میگه که برو 1 سال بعد، 2 سال بعد. چجوریه؟ یه ازدواج میخواد بکنه، یه وام میخوام بدن، ده جور اینو اذیتش میکنن. خود من شاهد هستم بارها، چون با این جوانا زیاد سر کار دارم. یه وام میخوام بگیرن، انقدر این شرایط وامو سخت میکنن که اکثرا نتونن بگیرن. خب این زندگیش دچار فشار میشه، اذیت میشه، دختر اذیت میشه و پسر اذیت میشه، بچه های اینا مظلوم هستن، گناه دارن، اذیت میشن. چی عامل اینا هستش؟ الان این مشکلاتی که سر ارز و دلار دارم، یعنی قیمت های یه دفعه که اصلا هیچ توجیهی نداره، قیمت های یه دفعه میره بالا، یه عده بی خاک سیاه میشینن، شغلاشون رو از دست میدن، زندگیاشون رو از دست میدن، گرسنه میمونن، نیاز ابتدایی نیازاشون، اینا کی میخواد جواب بده قیامت؟ ظالم رو میارن، این مظلوم ممکنه آلودگی پیدا کرده باشه، دچار هزار جور مشکلات روحی روانی و گناه شده باشه، انحراف شده باشه. نه، اصلا خودش گناه کرده. تمام گناه ها رو عذابش رو میدن به این، میره بهشت. میره بهشت، مظلومین اینجوری دفاع میکنه خدا ازشون. هر که ظلم کرده، هر چی گناه داری میدن به این. آزاد برو بهشت. تازه جبرانم میکنم برات. سلام علیکم رحمت الله. لذا در روایت داریم میفهمد که مظلوم رو میارن روز قیامت، مظلومی که خیلی مظلوم بوده و زجر کشیده و شکنجه دیده و ظلم شده بهش، وقتی بهشت رو بهش نشون میدن میگن تو دنیا اذیت شدی، بهشتی که میبینی میگه نه چیزی نبود. این جبران میکنه خدا. همین ننون نرفته بهشت، تو اذیت شدی، چیزی سختی دیدی؟ نه، در مقابل این نه میارسید. ظالم رو میارن بهش میگن تو لذت بردی تو دنیا، وقتی جهنم رو میبینه میگه نه. من الان شما کدوم ظالم رو سراغ دارید واقعا آرامش و شادی داشته باشه به معنی واقعی؟ تو اوج ثروت، تو قایق خصوصیش، توی دریا داره لذت میبره، اون حرص جوش میخوره، خوابش نمیبره از ترس. همین اطرافیان خودم این موقعی سرم رو زیر آب میکنن. با محال شما توی ظالم، توی آدمی که دنبال عیش و نوش عالم هست، آرامش ببینید و شادی پایدار و ثابت ببینید. اصلا اینجوری نیست. اونش هیچی، آخرت هم که باید بره جهنم. میگه نه، من هیچ وقت تو زندگیم لذتی ندیدم. یعنی حتی اون لذت‌های حرامی هم که این داره میبره، تو هم با انواع عذاب هاست که به روح انسان وارد میشه. هیهات ان ینجو و ظالم و من علیم عذاب الله و عظیم ستوات. لذا اینکه میگن صبر بکنید، وقتی زورت هم نمیرسه، به خصوص جایی که تو دستی نداری به برابر طرف کردنش، بدون یه احمق در مقابل تو وایستاده و قرار بار تو رو روز قیامت بکشه. یه احمق ایستاده در مقابلت، این روز قیامت قرار تو رو بفرسته بهش، بارای گناه تو رو میخواد حمل کنه و خودش ببره. لا یؤمن الله عذابه من لا یأمن الناس جوره. چه عجب قواعد ریاضی ها. خداوند امنیت از عذابش به کسی نمیده، کسی که مردم در دست او در امان نیستن، از ظلم او در امان نیستن. این است. خدا امنیت به کسی نمیده. این نکته خیلی مهمه، مسئله امنیت. داریم المسلم و من سلام المسلمون من یده و لسانه. مسلمون کسی هستی که مسلمون های دیگه از دست و زبانش در امنیت باشن، در سلامت باشن. همینه، این که انسان تلاش بکنه که اطرافیانش دلهوره نداشته باشن، از او پدر مادرش از دلهوره نداشته باشن که این اذیتشون بکنه، الان عصبانی میشه، الان داد میزنه، الان جیغ میزنه، همکارا از دستش در امان باشن، دوستانش از دستش در امان باشن. نه اینکه با یک کسی هم ممکنه 5 سال 20 سال هم دوستی میکنه، اما اگه قرار باشه کارشون به اختلاف بکشه ظلم زیاد میکنه. من زن و شوهر هستن با هم خوب دارن زندگی میکنن، اگه واقعا زندگیشون هم خراب میشه میبینی که این زن آبروی مرد رو میبره نابودش میکنه، یا این مرد آبروی این زن رو میبره و نابودش میکنه. به کسی گفتن زن تو برای چی طلاق دادی؟ گفت به شما چه؟ یعنی توقع دارید من بیام غیبت اون رو بکنم الان؟ یعنی بیام بگم برای چی طلاقشو دادم؟ برای چی بیام غیبت اون رو بکنم؟ بیام بعضی ها دیدید تا هنوز مشکل پیدا نکردن، یه ذره مشکل پیدا میکنن میرن با 50 نفر در میون میذارن. آره این کارو با من کرد، داره این کارو با من میکنه، شوهرم اینجوری، نمیدونم اون میره از زنش غیبت میکنه، میره از شوهرش غیبت میکنه، نمیفهمن دارن چه جنایتی میکنن، نمیفهمن. بیا حالا هر چیز هست به کسی ربطی داره؟ من بیام برم ظلم و اشکال کسی رو برای کسی دیگه تعریف کنم، اصلا چه ربطی داره به دیگران؟ چی شد طلاق گرفتی؟ اونم شروع میکنه همینجوری یه عالم غیبت و تهمت و راست و دروغ همینجوری بیان میکنه. سوالش تجاوزه، خود سوال ظلمه. تو بحث تجاوز اینو توضیح دادیم، بسیاری از سوالات جنایته. بسون کجا بودی؟ چیکار کردی؟ با کی بودی؟ کی بود باید زنگ زد؟ چی میگفت؟ چی میخونی؟ الان چی داشتی میخوندی؟ همین تجاوزهای چشمی، تجاوزهای گوشی، تجاوزهای زبانی، سوال کردن، همین همه سوالی که بردوی حریم شخصی افراده. کجا خوابیدی؟ کجا میخوابی؟ نمیدونم کی باد بود، کی باد نبود، چند نفر بودید، چیکار کردید، کجا رفتید، همین اینا همه چیز، اینا جنایته، اینا ظلمه. چرا میتونی بهش بگی خب خوش گذشت، مشکلی ایشالله پیش نیمد؟ اونم از باب محبت، از باب رحمت. اما الان خانمت داره تلفن میزنه با یه نفر، کی بود؟ چرا داری؟ خانمت شاید نخواد بدونه، شاید یه حریم شخصیه. را خانمت رفته بیرون 2 ساعت نیومده، کجا بودی؟ خونه کی رفته بودی؟ خونه مامانت رفتی؟ نه فلانی هم اونجا بود؟ نمیدونم خواهرت هم بود؟ داداشت هم بود؟ کیا بودن؟ از چی سوال میکنی از مردم؟ تو حق نداری چه سوالی از اینها بکنی؟ نه هاش تجاوزه، ظلم، جنایت. اصلا که چرا زن تو طلاق دادی؟ چرا شو از شوهر طلاق گرفتی؟ ظلمه، چون رو وادارش میکنی به جهنمی کردن، تو عامل جهنمی شدنش میشه. برای چی سوال میکنی؟ سوالا این جنایت ما، بسیاری از کلمات ما ظلمه و جنایت، از جمله همین خیلی از سوالات ما، و حق میدیم به خودمون که تو حریم خصوصی افراد، ولو همسرت باشه، ولو پدر مادرته، ولو خواهر برادرته، به خودمون اجازه میدیم که تو حریم افراد بریم. از بچت برای چی سوال میکنی؟ ممکنه خجالت بکشه، یه اشتباهی براش پیش اومده، یه لغزشی براش پیش اومده، یه جوری سوال نکن که آبروش بره. میگه بچه مثلا به خصوص تو 7 سال اول اگه یه موقعی یک اشتباهی کرده، حالا تو مدرسه یا هر چیزی، یه موقع تو چشش نگاه نکنی، ایراد ازش بگیری. میگه خودتو سرگرم یه کاری بکن، ظرف بشور، میوه بیار، چای بریز، تو صورتش نگاه نکن. غیر مستقیم در مورد اون مشکلی که داره حرف میزنه با شما، یا ایرادی که میخواد خودش بگه، اعترافی که میخواد خودش بکنه، غیر مستقیم بشنو این حرفی که میخواد خودش بگه، گناهش رو میخواد بگه، اشتباهش رو میخواد بگه، معذرت خواهی میخواد بکنه. بچه میترسه، این بچه اصلا ازارت گرفتاری براش پیش میاد. الان الان من پدر میشناسم از دوستان خودم، زنگ زدن گفتم بچت ما نمیتونیم بچه شما تو مدرسه نگه داریم. بعد این رفت مدرسه صحبت، گفتم بچه شما این اشتباهات رو داشته، این خلاف ها رو داشته، خلاف کمی هم نبوده. پرمند داره گرفت و بچه رو یه مدرسه دیگه ثبت نام کرد. گفت من باید بررسی کنم این مشکل رو حلش کنم، اگه الان بچه‌م بفهمه برای همچین چیزایی هست و منم میدونم، این دیگه شخصیت جلو من نداره، له میشه این جلو من دیگه، دیگه نمیتونه خودش رو بسازه. امام هادی علیه السلام میفرماد که کسی که پیش خودش بی آبرو میشه قیمت نداره، فلا تأمن شره من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی پیش خودش کوچیک میشه، تحقیر میشه، دیگه از شرش در امان نیستی. نذار بچه تحقیر بشه. حالا اشکالی یه مشکلی پیدا، یه گرفتاری، یه گناهی هستش، به روش نیار به راحتی. ما الان بعضیا فقط دنبال این هستن که از همسرشون آتو بگیرن. نمیدونم میگرفتم موبایلشو کنترل کردم، موبایل همسرم و موبایل زنم و موبایل شوهرم و بچه‌مو. برای چی این کارو دارید میکنید؟ بله پدر مادر هست یه خطر بزرگی وحشتناکی بچهش رو تهدید میکنه، ممکنه لازم باشه موقعی بررسی بکنه، کنکاش بکنه تا جلوی نابودی بچهش رو بگیره. اون بحث اصلاحیه، ولی باید با حفظ حرمتش این کار رو انجام بدید. حرمتش باید رعایت بشه. اگه قرار باشه له بشه، تحقیر بشه، آبروش بره، مچش رو شما بگیرید، خب دیگه بعدا نمیتونه راحت بلند شه، نه بعدا میتونه با شما راحت ارتباط برقرار کنه، نه میتونه بلند شه، نه بعدا خودش رو میتونه قوی باشه. خب حمله از عقب شیطان چیه؟ حمله از عقب شیطان یعنی که شخص گذشته هاش به رخش کشیده میشه. یه موقعش پیش خودش گذشته هاش به حول و قوه الهی بلند میشه، یه موقعش این گذشته ها پیش یه عده آدمای دیگه است، این دیگه به این راحتی نمیتونه بلند شه. بعدم تو پاشوده غیبت بچه تو رفتی پیش 10 نفر کردی، آره بچه من اینجوری شد، بچه من اینجوری کرده، بچه من اینجوری کرده. یه موقع تو به یه مشاور امین احتیاج داری، میخوای راجع به صحبت بکنی، برو بگو. حتی اصلا نیاز هم نیست بگی بچه منه، یه بچه تو این فامیل ما اینجوری شده داستان، حالا باید چیکار بکنیم براش. این خیلی مهمه که انسان به اطرافیانش امنیت بده، یعنی اطرافیان بدونن که این حتی اگر دشمنش هم بشه این هیچ وقت ظلم نمیکنه. در روایت داریم دختراتون رو به آدمهای با تقوا بدید، چون اگر دخترای شما رو دوست داشته باشن دختر شما به سعادت میرسن، ولی اگر دختر شما رو دوست نداشته باشن آدم تقوا حداقل ظلم نمیکنه به بچه به دختر شما، دوستش نداره ولی ظلم نمیکنه. ببینید الان شما نگاه کنید، امام صادق علیه السلام فرمود عشق ورزی به همسر یک وظیفه است و ان لم یکن فی طبعه، حتی اگر تو سلیقه تو نباشه، تو طبع تو نباشه، تو باید عشق ورزی رو انجام بدی. چطور مثلا میگی آقا الان من خانومم دوست ندارم نفقه نمیدم، ما الان آدم داریم به بچه خودش هم نفقه نمیده، خیلی ظلم بزرگیه، هزینه نمیده بچه، زن رو انداخته تو بچه رو برداره بر تو، زن و بچه رو رها کرده دنبال یللی تللی های خودش هستش، آسایش خودش در مسیر تو فشار انداخته، هزینه هم نمیده، ظلم عظیمیه. حالا از این بگذاریم، به این شکل انواع و اقسام ظلم هایی که هستش تو این روابط خانوادگی خانواده خودش میکنه، میگه دوستش نداری؟ خب حالا زن رو دوست نداریم، میتونی نفقه ندی؟ نفقه واجبه شرعن و قانونن. امام میفهمد عشق ورزی واجبه شرعن و قانونن، نمیتونی بگی چون دوستش ندارم نمیدونم از سیرابش کنم از عاطفه، اینجا جنایته دیگه. میگه خب دوستش ندارم، در عشق ورزی، مهر ورزی و تامین عاطفه دوست داشتن اصلا شرط نیست. میگه و ان لم یکن فی طبع، در طبع تو نیست و اظهار العشق، اظهار عشق واجبه، یه وظیفه است، باید اینو تامینش بکنی. میگه بهم نمیچسبه، دوستش ندارم، حسش ندارم، نمیدونم. اگه طلاق بگیرید این که بهتره، که اگه طلاق نمیخواید بدید یا نمیتونید بدید، حالا که قراره با هم زندگی بکنید و تصمیم دارید کنار هم باشید، این عشق ورزی، این مهر ورزی، این تامین عاطفی واجبه، واجبه. حضرت این چقدر حساب کرده، این آدم با تقوا اینجوری، حتی اگر دختر شما رو دوست نداشته باشه، دختر شما بی پناهی نمیکشه، بی امنیتی نمیکشه کنار این شخص، ظلم بهش نمیکنه. یا زن خونه هستش، مرد هزار و یه جور فساد داره، ولی این زن میتونه ظلم بکنه به مرد، ولی به مرد ظلم نمیکنه، میتونه مرد رو اذیتش بکنه و نمیکنه این کار رو، چون از خدا میترسه، ظالم نیست. پنج دقیقه وقت داریم، هی با منتظر خبر خوشیم، شما دیر به ما میگید خبر خوش. لکل ظالمن عقوبتون لا تعدوها و سرعتون لا تختو. چقدر جالب میگه، هر اینو بدونید، هر ستمگری حتما کیفرش رو داره، یعنی ردخور نداره که بهش میرسه، حتما به اون کیفر نمیشه نرسه، حتما به کیفرش میرسه. و هلاکتی داره که قطعا گریبانش رو خواهد گرفت. ظالم اینجوریست، ظالم اینطوری. پس دیر نمیشه، یعنی حتما اتفاق میفته. گفتن دیر و زود داره، چی؟ سوخت و سوز نداره، یعنی حتما اتفاق میفته. نمیسوزه بگه آقا سوخت، ظلم کرد به ما، سوخت رفت پیکارش، نه، سوخت و سوز نداره، ظلم قطع چیز نمیشه، نابود نمیشه، هست، انتقامش هم میگیره خدا. اگه انسان اینو بدونه چقدر آرامش داره، وقتی میدونه خدا وکیلشه و انتقامشو میگیره، دیگه هی دنبال کینه توزی و انتقام گیری و نمیدونم دل خودشو مشغول بکنه نداره. میگه خب یه وکیل دارم، خود وکیلم میگیردش، اون وکیلم خودش عادله، خودش هم به جزاش میرسونه، من برای چه جرسوجوش بخونم؟ نعم المولا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، همینه دیگه. انسان کنار یه وکیلی به قدرتمندی خدا آرامش داره. میگه آخه الان داره زمینمو میخوره، الان داره 100 میلیونمو میکشه بالا، چیکارش کنم؟ خدا چیکار میکنه؟ خدا میاد زمین به من میده، میاد زمین میده، خدا یه ذره دیرتر بده یه زمین تو بهش میده، خدا معادل آخرتی این 100 میلیونو بهت میده، بعدم آخرت تو میفهمی که خوب کاری کرد خدا، گذاشت برای یه سرای ابدی. اقلا ای خدا همین الانم هم بگیره بهت برگردونه، تو آخرت که میدی میگه ای کاش بهم نداده بود. این فرمایش امام صادق ها، ای کاش خدا تو دنیا جبران نکرده بود، انتقام من نگرفته بود، اینجا من الان احتیاج داشتم، من اینجا الان احتیاج داشتم، کاش دعاهامو اجابت نمیکرد خدا. ابدیت شوخی نیست، ابدیت ما همینجوری نمیه، هیچ چیز میشنویم، برای این 30 سالش ببین چقدر ما بالا پایین داریم میشیم، برای این 40 سال چقدر بالا پایین میشه، ابدیته. یه روزش 50,000 سال، روز قیامت، او ابدیت که ته نداره که. خدا جبران میکنه برات. لذا دلتو آشوب نکن، هی توی نماز و سر سفره و تو رخت خواب با یه کسی دعوا نکن، ذهنتو مشغول کسی نکن، تو یه وکیل قدرتمند و عادل داری که خیلی هم دوست داره، خداوند تبارک و تعالی است. نعم المولا جانم، نعم الوکیل، بهترین مولا، بهترین وکیل. بسپارید. شما وقتی زیارت ائمه میرید میگه چی؟ یکی از اسمایی که میخوید محتسب هست. میگه شما میگید محتسبن، محتسبا. محتسب یعنی که ائمه خیلی بهشون ظلم شد. هیچ ظلمی که به ائمه شد به کسی نشده اصلا تو طول تاریخ، ولی اونا به حساب صابرن محتسبن، هم صبر میکردن هم به حساب خدا میذاشتن. خیلی خوبه دیگه، این زیرکیه، این عقلانیته. لذا رمز آرامش اهل بیت و بزرگان در همینه که محتسب هستم. یا حالا این خب من یه وکیل دارم، برای چی خودمو درگیر کنم؟ برای چی خودمو آلوده کنم؟ خودم به هزار بدبختی و گرفتاری و ناراحتی اعصاب و نمیدونم، خودم ممکنه گناه کنم اصلا تو همین انتقام گیری، خودم ظالم بشم. این تو مسائل شخصی ها، تو مسائل اجتماعی سیاسی ما باید با استکبار، باید با ظالم درگیر بشیم. اگر درگیر نشیم خداوند عذاب سر ما نازل میکنه. از ظالم و المظلوم کلاهما فی النار، ظالم و مظلوم هر دوشون تو جهنمی هستن. تو مسائل اجتماعی سیاسی کلان شما باید با ظالم درگیر بشید. اونجا که میتونی مقابله بکنی باید مقابله بکن، اونجا که باید مقابله بکنی باید مقابله کن. خب این آخری هم بخونیم از امیرالمومنین علیه السلام: من ضرب رجلا صوتا ظلما ضربه الله تبارک و تعالی به صوت من نار. هر کس یه تازیانه، یه سیلی، یه پسگردنی، هر چیز، هر کس روز قیامت به یه کسی یه تازیانه، حضرت میفرماید، بزنه از روی ظلم به کسی، روز قیامت خدا یه تازیانه از آتش به او خواهد زد. تازیانه آتش میرسیم که تبعات یه تازیانه چجوری است. انسان وقتی اون تازیانه رو خدا میزنه، انسان چه حسی بهش دست میده و چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو از ظلم باز دار. انسان باید دائما از شر خودش به خدا پناه ببره. ای خدا منو از شر خودم به تو پناه ببرم، خود منو به خودت پناه بده از شر خودم، که انسان خدای نکرده اتفاق نیفته. و اگرم هست، انسان باید دائما گریه کنه و در مورد مظالم عباد، ظلمی که به بندگان خدا کرده، زودتر جبران بکنه تو دنیا. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.